به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری را در خصوص وجود مبارک حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. ایشان در ابتدا با استناد به قرآن کریم آیات متعددی در خصوص وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ذکر کرده و به احادیث نبوی در همین خصوص اشاره دارند. استاد مطهری در ادامه به شواهد تاریخی موجود در زمینه مهدویت اشاره داشته و نمونه های روشن در خصوص اعتقاد شیعه و سنی به ظهور آن حضرت بیان می کنند. شرمندگان عزیز، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
من می خواهم قسمتی از مطالبی که از مسلمات تاریخ اسلام است در زمینه مهدی موعود به عرض شما برسانم. ممکن است بعضی از افراد اطلاعی در این زمینه نداشته باشند و حتی شنیده می شود مخصوصا اشخاصی که اعتقادی به اصول و مبانی مذهب تشیع ندارند و بعضی از سخنان و حرفها را در بعضی از کتابها خونده اند، خیال می کنند که سابقه اعتقاد به مهدویت فقط مثلا از نیمه قرن سوم هجری که دوران ولادت حضرت حجت است پیدا شده است. می خواهم عرض بکنم که اساسا این جریان، این موضوع، اما از این که کاملا به صورت مشخص بیان شده باشد یا به صورت کلی و اجمال و اشاره، از کجا شروع شده است و چگونه است. اولا در قرآن کریم این مطلب به صورت یک ندید کلی در کمال صراحت هست، یعنی هر کسی که قرآن کریم را مطالعه بکند می‌بیند قرآن کریم اون نتیجه‌ای که بر وجود مقدس حضرت حجت مترتب می‌شود، این نتیجه را به عنوان یک امری که به طور قطع در آینده صورت خواهد گرفت ذکر می‌کند در آیات زیادی. از اون جمله است این آیه که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. قرآن، خدا در قرآن میگوید که ما در گذشته بعد از ذکر که گفتن، یعنی بعد از اون که در تورات نوشتیم، در زبور هم این مطلب را اعلام کردیم و ما اعلام کردیم پس شده نیست که چی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این که زمین، اونجا دیگه صحبت منطقه نیست، صحبت محل نیست، صحبت شهر نیست، اصلا فکر اونقدر بزرگ و وسیع است که سخن از زمین است، تمام زمین. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین برای همیشه در اختیار زورمندان و ستمکاران و جباران نمی ماند. این یک امر موقت است. دولت صالحان که بر تمام زمین حکومت بکند در آینده وجود خواهد داشت. در مفهوم این آیه کوچکترین تردیدی راجع به این که دین مقدس اسلام دین عمومی بشر خواهد شد و تمام ادیان دیگر در مقابل این دین از بین خواهند رفت، تحت شعاع قرار خواهند گرفت، باز در قرآن کریم هست که این یکی دیگر از آثار و نتایج وجود مقدس مهدی موعود است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیو بهره و علد دین کله ولو کره المشرکون، این دین را به وسیله این پیامبر فرستاد برای این که در نهایت امر این دین را بر تمام دینهای عالم پیروز گرداند، یعنی مردم دنیا، همه مردم دنیا تابع این دین بشن. و آیات دیگری و آیات دیگری، چون بحثم درباره آیات قرآن نیست به اشاره قناعت میکنم. از آیات قرآن که بگذریم، مسئله احادیث نبوی است. احادیث نبوی، آیا پیغمبر اکرم در این زمینه چه مطالبی فرموده است؟ آیا فرموده است یا نفرموده؟ اگر روایات مربوط به مهدی موعود انحصاراً روایات شیعه می بود، برای شکاکان جای اعتراض بود که آقا اگر مسئله مهدی موعود یک مسئله واقعی است باید پیغمبر اکرم گفته باشد، و اگر پیغمبر اکرم گفته بود باید سایر فرق اسلامی هم روایت کرده باشند، تنها شما شیعیان روایت نکرده باشید. جوابش خیلی واضح است. اتفاقا این روایات باب مهدی موعود را تنها شیعیان روایت نکرده اند، روایاتی که اهل تسنن در این زمینه دارند از روایات شیعه اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. کتابهایی که در این زمینه نوشته شده است مطالعه بکنید میبینید چیست. باز من به جنبه روایتی این بحثم، همین جوری که به جنبه آیاتش کار زیادی ندارم، به جنبه روایاتش هم کار ندارم، من از یه جنبه دیگری میخوام مسئله موعود اسلام را بحث بکنم. با اون این که در اول سخنم هم عرض کردم روی تاریخ اسلام چه اثری گذاشته است. وقتی که ما تاریخ اسلام را مطالعه میکنیم میبینیم گذشته از روایاتی که در این زمینه از پیغمبر اکرم یا از امیرالمومنین وارد شده است، اساساً در تاریخ اسلام از همون قرن اول، یعنی از نیمه دوم قرن اول، منشأ حوادثی شده است. اخبار مربوط به مهدی موعود منشأ حوادثی شده است در تاریخ اسلام. چون چنین نویدی، چنین گفته‌ای در کلمات پیغمبر اکرم بوده است، احیانا از این سوء استفاده هایی شده است. به این خود دلیل بر این است که چنین خبری در میان مسلمین از زبان پیغمبرشون پخش بوده است، منتشر بوده است، و اگر نبود نمی‌شد. چطور؟ قبل از این که این اولین حادثه تاریخیش عرض بکنم، یه جمله های از امیر المومنین علی علیه السلام که در نهج البلاغه است، و باز من از مرحوم آیت الله العظما بروجردی شنیدم، ایشان میگفتن این متواتر است، یعنی تنها در نهج البلاغه نیست، سندهای متواتر دارد. امیر المومنین در اون مصاحبه‌ای که به اصطلاح با کمیل ابن زیاد نخعی کرده است، که کمیل میگوید علی دست من گرفت، ظاهرا در کوفه بوده است، دست من گرفت، شبی بود، من با خودش برد به صحرا، همین که به صحرا رفتیم و از شهر جدا شدیم و از مردم جدا شدیم و تنها موندیم، فلما اسحر تنفس السعداء، یعنی به صحرا که رسیدیم یک نفس خیلی عمیقی، یک آهی از اون بن دل برکشید. اون وقت بعد درد دلاش شروع کرد. اون جریان، اون تقسیم بندی معروف، الناس ثلاثه، مردم سه قسمت هستن، عالم ربانیان، متعلمین هستن، مردمان همه جرعا هستن. بعد شکایت از این که کمیل من آدم لایق پیدا نمی کنم که اون چی می دانم بهش بگم. بله پیدا میشن، یه افرادی آدمای خوبی هستن ولی احمقن، یه دی افرادی زیرکی هستن ولی دیانت ندارن، دین را وسیله دنیاداری قرار میدن، چنینن چنان. هی شکایت تقسیم بندی کرد مردم را و همه شکایت از تنهایی خود. کمیل، من احساس تنهایی میکنم، من تنهام، ندارم آدم قابل و لایق که اون چه که در دل دارم بگویم، اسراری که در دل دارم بهش بگویم. در آخر یه مرتبه که بله البته زمین هیچ وقت خالی که نمیموند. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لعلا تبطل حجج الله و بیناته یا بهم یحفظ الله حججه و بیناته حتی یزرعوها فی قلوب اشباههم. فرمود بله در این حال هیچ وقت زمین از حجت خدا خالی نمیموند، یا حجت ظاهر آشکار و یا حجتی که از چشمها پنهان است، غایب است. خب اینم کلام امیرالمومنین در اینجا. از جنبه تاریخی اولین باری که اثر فکر یعنی این اعتقاد مهدویت را در تاریخ اسلام میبینیم که ظهور میکند در جریان انتقام مختار از قتله امام حسین علیه السلام است. مختار جای تردید نیست که مرد سیاسی بوده، بسیار مرد سیاست مداری بوده و روشش هم بیش از اون که روش یک مرد دینی و مذهبی باشد روش یک مرد سیاسی بوده است. البته نمیخوام من بگم مختار آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده است، کار به اون جهت ندارم. مختار می دانست که ولو این که موضوع انتقام گرفتن از قتله سید الشهدا به این زمینه بسیار عالی است، اما مردم تحت رهبری مختار حاضر نیستند. حالا بنابر روایتی که شاید به حضرت امام زین العابدین هم تماس گرفت، ایشان قبول نکردن، اونها دیگه الان من نمیدونم. مسئله مهدی موعود را که پیغمبر اکرم خبر داده بود مطرح کرد به نام محمد ابن حنفیه، پسر امیرالمومنین، برادر سید الشهدا، چون اسمش محمد بود. چون در روایات نبوی آمده است اسمه اسمی، نام او نام من است، گفت ایها الناس من نایب مهدی زمانم، اون مهدی که پیغمبر خبر داده است. اینم توجه داشته باشید، از اول از صدر اسلام زمان مهدی هیچ وقت مشخص نشده. حالا یه خواستی البته میدونستن پسر کی، ولی در روایاتی که پیغمبر همینقدر فرمود مهدی از اولاد من حتما باید ظهور بکند، دیگه تاریخ نبود، تاریخ برش یعنی یه چیزی که حتی تا این مقدارم تاریخ مشخص بکند نبود. و مختار یه مدتی به نام نیابت از مهدی زمان بازی سیاسی خودش انجام داد. حالا آیا محمد ابن حنفیه واقعا خودش هم قبول میکرد که من مهدی موعود هستم؟ بعضی میگن قبول میکرد برای اینکه بتوانن انتقام رو بکشن، ولی این البته ثابت نیست. در اینکه مختار محمد ابن حنفیه را به عنوان مهدی موعود معرفی میکرد شکی نیست. و بعدها از همینجا مذهب کیسانیه درست شد. محمد ابن حنفیه هم که مرد گفتن مهدی موعود که نمیمیرد مگر اینکه زمین را پر از عدل و داد بکند، پس نمرده است، پس غایب شده است، در کوه رضوا پنهان است، در کوه رضوا غایب شده است. این است که ما میبینیم در تاریخ اسلام موضوع مهدی موعود از مسائل بسیار بسیار مسلم و قطعی است. بعد ما همینجور دوره به دوره که ما میاییم میبینیم که یک حوادثی در تاریخ اسلام پیدا شده است و منشأش این است. بسیاری از ائمه ما وقتی که از دنیا میرفتن یه عده‌ای میگفتن که شاید نمرده است، شاید غایب شده است، شاید مهدی امت است. راجع به حضرت امام موسی کاظم هست، حتی راجع به حضرت باقر هست، راجع به حضرت صادق هم هست و راجع به بعضی از ائمه دیگر هم هست. حضرت صادق پسری دارن به نام اسماعیل که اسماعیلیه منتسب به او هستند. اسماعیل در زمان حیات حضرت از دنیا رفت. حضرت هم خیلی هم دوست می داشتن اسماعیل رو. وقتی اسماعیل از دنیا رفت و اسماعیل رو غسل دادن و کفن کردن، حضرت صادق مخصوصا آمدن بالین اسماعیل صدا زدن اصحابشون، فرمود بیاید آمدن. کفن رو باز کرد، صورت اسماعیل رو نشون داد، فرمود ببینید این رو، این اسماعیل پسر من است، این مرد. فردا ادعا نکنید که این مهدی امت است و غایب شد، مرد. بیاید ببینید جنازه که ببینید، صورتش رو ببینید، بشناسید و بعد شهادت بدید. اینها همه نشون میدهد که زمینه مهدی امت در میان مسلمین به قدری قطعی بوده است که جای شک و تردید. تا اونجا که من تحقیق کردم، هیچ یک از علمای اسلام تا زمان ابن خلدون، یک نفر از علمای اسلام شاید پیدا نشده است که بگه آقا احادیث مربوط به مهدی از بیخ اساس ندارد. همه قبول کردن. اختلاف اگر بوده است درباره جزئیات بوده، آیا مهدی این شخص است یا اون شخص است، آیا پسر امام حسن عسکری است یا نه، آیا از اولاد امام حسن است یا از اولاد امام حسین. اما در این که مهدی این امت خواهد داشت و اون مهدی از اولاد پیغمبر است، از اولاد حضرت زهراست و این مهدی کارش این است که جهان را پر از عدل و داد می کند پس از اون که پر از ظلم و جور شده است، در این تردیدیم. باز هم ما از شواهد تاریخی اگر بخویم ذکر بکنیم، شواهد تاریخی زیاد دیگری داریم که دیگه حالا لزومی ندارد یه قسمتاش اینجا یادداشت کردم که همه اونها را برای شما عرض بکنم. این از این جنبه بود خواستم بگم که مسئله مهدی موعود از صدر اسلام، از زمان پیغمبر اکرم، یک امر قطعی و مسلم در میان مسلمین بوده و از نیمه دوم قرن اول هجری منشأ حوادث بزرگ تاریخی شده است. شما اگه میخواید بفهمید و بدونید که این منحصر به شیعه نیست، البته اونه که انحصار داره به شیعه با این مشخصات است که اهل تسنن همشون با این مشخصات قبول ندارن، ولی بعضی هاشون هم البته قبول دارن. شما ببینید مدعیان مهدویت آیا در میان شیعه زیاد است؟ دیگه در میان اهل تسنن نیست؟ نه، مدعیان مهدویت در میان اهل تسنن هم زیاد است، زیاد بوده است. خب یکیش که همین مهدی سودانی است یا متمهدی سودانی که بهش میگن، در همین یک کمتر از یک قرن اخیر که در سودان ظهور کرد و اونجا یک جمعیتی به وجود آورد و تا همین اواخر هم اینها بودن. اصلا این مرد که ظهور کرد به ادعای مهدویت ظهور کرد، یعنی اینقدر اعتقاد به مهدی در همون سرزمین های سنی نشین وجود داشته است که زمینه را برای ادعای یه مهدی دروغی راست کرد. اون که سودان بود، در کشورهای دیگر اسلامی هم باز مدعیان مهدویت زیاد بودند. در هندوستان و پاکستان همین قادیانی ها ابتدایی که ظهور کردن به عنوان همین ادعای مهدیگری بود و در روایات ما هم زیاد است که مدعیان کذاب زیاد پیدا خواهند شد و و به اعتباری دجالها زیاد پیدا خواهند شد و ادعاهایی خواهند کرد. اینا رو ما داریم. حالا من نمیدونم درباره حافظ آیا واقعا شیعه است یا سنی، این الان من نمیدونم و خیالم نمی کند به طور قطع کسی بتواند بگوید که حافظ شیعه بوده است. ولی ما تو اشعار حافظ هم باز میبینیم، در دو جاش که الان من یادم هست، یکی اونجایی که میگه که بگو به صوفی دجال چشم ملحد شکل، که چی مهدی دین پناه رسید، و دیگر اون غزل معروفی که دارد که چقدر با حال هم گفته است، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید، از غم و درد مکن ناله و فریاد، که دوش زدم فالی و فریاد رسی می آید، کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، این قدر هست که بنگ جرسی می آید، ذاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس، موسی اینجا به امید قبسی می آید، خبر بلبل این باغ مپرسید که من ناله ای می شنوم که از قفسی می آید. عرایض من در این قسمت که از جنبه تاریخی می خواستم بحث بکنم به پایان رسید. خدایا ما را از کسانی قرار بدهید که در دنیا و آخرت مشمول رحمت به عنایت تو باشیم. خدایا از تو، خدایا تو را قسم می دهیم به ذات مقدست و به حقیقت اولیاء کرامت که ما را از کسانی قرار بده که شایسته این آرزوی بزرگ بوده باشیم.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری در خصوص وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
تو باز است خدا دست نیازم، بوی تو داره سوز و گدازم، شور تو داره نای و نوایم، سوز تو داره ناله سازم، ناله سازم.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من